بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبيه الأمين الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء ملك يوم الدين. یک قایق اگر روی دریا باشه سخت متلاطم خواهد بود، هیچ آرامی و هیچ قراری نداره. دست خوش امواج، بازیچه امواج. چرا؟ چون کوچک. چرا؟ چون سبک. اما یک کشتی اصلا اینطور نیست. کشتی به دلیل عظمتی که داره روی دریای مواج و متلاطم خیلی متین، خیلی آرام دریا رو میشکافه و پیش میره و به ساحل میرسه، برخلاف اون قایق که قطعا به ساحل نخواهد رسید و غرق خواهد شد. انسان بدون خدا، انسانی که خدا درش در زندگی و نقشی نداشته باشه، مثل همون قایق سرگردانه، مثل همون قایق سبک و کوچک. روی این امواج دنیا بیتاب، بیقرار، ناآرام و همین مایه رنج او خواهد بود، همین سرمنشه و سرچشمه غم‌ها و غصه‌های او خواهد بود. تنها راهش اینه که انسان سفینه بشه، بزرگ بشه، عظمتی پیدا کنه. اهل بیت سفینه بودن، ان الحسین مصباح الهدا و سفینه النجا. اینا قایق نبودن، سفینه بودن، بزرگ بودن، عظمت داشتن، لذا هیچگاه مقهور و مقلوب نمی شدن. چرا؟ چون با خدا بودن. هر کسی با خدا باشه سفینه خواهد شد، بزرگ خواهد شد. ز آب خورد ماهی خورد خیزد. یه ماهی اگر توی تنگ باشه تا هر وقت که باشه همون اندازه هست که هست، هیچ رشد نمی کنه، بعد هم تلف میشه و از بین خواهد رفت. اما همین ماهی اگر از تنگ به دریا منتقل بشه تا هر اندازه که استعداد رشد داشته باشه و بتوانه بزرگ بشه، بزرگ خواهد شد. شخصیت هایی مثل مولوی چرا اینقدر بزرگ شدن، عظمت پیدا کردن؟ اونم برای بشر امروز که خیلی چیزها در پیش چشمش کوچک و حقیر هست، چون خودشون رو از تنگ به دریا رسوندن. گفتن ما ز دریاییم و دریا میرویم، خودشون رو به دریای رحمت الهی کشوندن، لذا بزرگ شد. یک نخل در یک گلدان رشد میکنه، اما تا حدی، اما تا اندازه بالا میاد، خیلی هم که بالا بیاد یک متر دو متر زینتی میشه، بعد هم میخشکه، هیچ باروبری هم پیدا نخواهد کرد. اما همین نخل اگر از گلدان بیاد توی باغ، بیاد توی صحرا، تا هر کجا که استعدادش رو داشته باشه میتونه بالا بره. از سال به سال طبق طبق رطبهای شیرین از خودش پدید خواهد آورد. اگر شخصیت‌های مثل مولوی دامن دامن حرف‌های لطیف و شیرین دارن، به خاطر همینه که از گلدان به باغ آمدن، از گلدان به صحرا آمدن. تمام تلاش انبیا همین بود که انسانها رو از گلدان به باغ ببرن. کسانی شنیدن مثل مولوی و رفتن و به بار نشستن، گفت من به سوی باغ و گلشن میروم، تو نمی آیی نیا، من میروم. من کار به دیگران ندارم، دیگران چجوری زندگی میکنن، هر که هر جور زندگی میکنه برای خودش زندگی میکنه. من حرف انبیا رو گوش میدم. رفت به باغ، به بار نشست. قرآن میگه ان المتقین فی جنات، اهل تقوا در باغن، یعنی بقیه در گلدانن، رشد نخواهند کرد. هر کس بخواد رشد بکنه باید بیاد توی باغ. کار انبیا، تلاش انبیا همینه که ماهی وجود انسانها رو از تنگ به دریا، نخل وجود انسانها رو از گلدان به صحرا و به باغ میارن تا انسان به بار برسن. وقتی انسان به بار رسید شیرین میشه، هیچ دست خوش قرار نمیگیره. نخل صحرایش که دست خوش این طوفان ها قرار نمیگیره. ماهی وقتی به دریا رفت به امن میرسه. اهل تقوا هم همینطورن، چون میان توی باغ، میان توی دریا، اولئک لهم الامن، به امنیت دست پیدا میکنن. یعنی چی؟ از تنگ به دریا میبرن انبیا، از گلدان به باغ میبرن. یعنی دست انسان رو در دست خدا قرار میدن، ایجاد ارتباط میکنن بین انسان و خدا، پای خدا رو در زندگی انسان باز میکنن. به وسیله چی؟ از جمله وسائلی که اینها پیش میگیرن نماز است. میگن اون چیزی که میتوانه رابطه شما رو با خدا برقرار کنه نمازه، و اگر این ارتباط برقرار شد شما از همه رنج ها، غم ها، غصه ها دور خواهید شد. چرا؟ چون ریشه همه غم و غصه ها فحشاست، منکراته، و کسی که اهل نماز شد خصلت نماز و خصیصه نماز این است که انسان رو از فحشا و منکرات دور می‌داره. ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. حالا ممکنه به ذهن خیلی از شما بیاد که نه، ما عکس این رو در جامعه میبینیم. خیلی ها نماز میخونن، اهل فحشا هم هستن، اهل منکرات هم هستن، هر کاری هم از دستشون میاد کوتاهی نمیکن. درسته، همینطوره. ولی این دقیقا شبیه این هست که من بگم قضا به انسان نیرو میده، قوت میبخشه، بیماری ها رو از انسان دور میکنه، انسان رو قوی میکنه، و شما بگید خیلی ها هستن غذا میخورن، تغذیه دارن، اما اتفاقا خیلی هم ضعیفن، خیلی هم نحیفن، خیلی هم ناتوانن، خیلی هم بیمارن. این مثل اینه. چرا اینجوری هست؟ علتش روشنه. قضا تقضیه یک تخصصه، یک تخصص متخصص میخواد، یا باید متخصص باشی یا باید مقلد باشی. تقضیه تخصصه. شما یا باید خودت متخصص تقضیه باشی یا باید مقلد متخصصین تقضیه باشی، وگرنه نه تنها این قضا به شما قوت و نیرو نخواهد بخشید، بلکه همین قضا به شما آسیب خواهد زد. ببینید، دو نفر سر یک سفره می نشینن، هر دو از یک نوع قضا می خورن. یکی فردا خیلی سرحال با نشاط، یکی خیلی خسته و کسل. هر دو غذا خوردن، هر دو یک نوع میوه خوردن، هر دو یک نوع غذا رو. چرا این تفاوت؟ تفاوتش اینه که یکی طبق دانش تغذیه مصرف کرد، یکی طبق اون دانش مصرف نکرد. یکی میوه رو قبل از غذا خورد، یکی غذا رو قبل از میوه خورد. شما وقتی که میوه رو بعد از غذا بخوری، از جهت علمی ثابت شده، میگن مثل این که شما بعد از غذا یک قاشق سم مصرف کرده باشید. این میوه نه تنها خواص خودش رو خواهد داشت، همه رو از دست خواهد داد، بلکه اون غذای شما رو هم غیر قابل هضم میکنه. موجبات نفخ معده رو فراهم میکنه، آسیبهای جدی میزنه به بافتهای معده شما. اما اون کسی که همین میوه رو قبل از غذا مصرف میکنه، دقیقا عکس، اصلا زمینه ی هضم غذا رو فراهم میکنه. اینو متخصصان تغذیه میگن. خدا رحمت کنه مرحوم شیخ بهایی یک زمانی گفته بود به نظر من باید میوه رو قبل از غذا خورد، به دلیل آیات قرآن، چون قرآن میوه رو قبل از غذا میاره، و فاکهت مما یتخیرون و لحم طیر مما یشتهون. میگه ببین میوه رو قبل از غذا خورد. قرآن بی حساب و کتاب چیزی قبل و بعد ذکر نمیکنه. ترتیبهای قرآن روی حسابه، روی کتابه. امروز علم تغذیه، تخصص تغذیه همین رو میگه. خوش آمد. غذا اینجوریه، نماز هم غذای روحه، اونم باید طبق تخصصش دنبال بشه. یا شما باید متخصص باشی یا باید مقلد باشی. اینجا تا پای تقلید به میان میاد، سری طرف میگه تقلید کار میمونه. اتفاقا حرف خوبی هم میزنه، حرف درستی هم میزنه. تقلید کار میمونه. ولی چرا کار میمونه؟ یک میمون با وجود اینکه میمونه و حیوانه، میفهمه که اگه بخواد کارش بگیره باید تقلید کنه. تقلید از یک کسی که بالاتر از خودش هست، انسانه، لذا تقلید میکنه. و چون تقلید میکنه تماشایی میشه، ارزش پیدا میکنه. یه حیوانم میفهمه باید تقلید کنه، چرا انسان ها نمیفهمن؟ باید تقلید کرد. یا متخصصی یا نیستی. اتفاقا در رساله ها شما ببینید اول حرفی که به شما میزنن، میگن یا متخصص باش یا مقلد. در وهله اول شما رو دعوت به تخصص میکنه، دعوت به اجتهاد میکنه، میگه یا خودت مجتهد باش یا اگر نیستی باید مقلد باشه. ولی دعوت اول ما اینه که خود شما مجتهد باش، خود شما متخصص باش. اگر نبودید باید تبعیت کنید، باید تقلید کنید. این باب نماز رو باز کن ببین این مرجع تقلید درباره کیفیت نماز چه نکته هایی داره. همه اونا رو باید در نمازت لحاظ کنی. وقتی لحاظ کردی نماز شما نماز خواهد شد. اون وقت تنها عن الفحشاء والمنکر خواهد شد. اونگاه شما رو از غم ها و غصه ها نجات خواهد داد. ولی وقتی طبق اون دستور نباشه، این نماز با وجود شما همون کاری میکنه که اون قضا با وجود اون آدم. به هم میریزه. همین نماز انسان رو به هم میریزه، همین نماز انسان رو گمراه میکنه. اصلا نماز از دستورات قرآنه، از خود قرآن که بالاتر نداریم. خود قرآن میگه بسیاری با این قرآن گمراه میشن و بسیاری هدایت میشن. لذا قرآن وقتی که در ابتدای سوره بقره بحث نماز رو مطرح میکنه، این نماز رو از ویژگی اهل تقوا ذکر میکنه. هدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة. از ویژگی های متقین. متقی یعنی کسی که خودداره و کسی که طبیعتاً خودداری میکنه. ببینید یک آدم سر یک سفره شیشه شراب رو میبینه، خودشو نگه میداره، خودداری میکنه، مصرف نمیکنه. این آدم وقتی از در رستوران رفت بیرون صاف میره، صاف هم میاد. یک کسی خودداری نمیکنه، مصرف میکنه، از در که میره تلو تلو میره، این بر اون بر، به درخت میخوره، به جوی، به چاله، بر کجا ممکنه بیفته، چون خودداری نکرد. انسان اگر خودداری کرد، خوددار شد، اهل پرهیز شد، نماز روی او تأثیر خواهد داشت. همین غذایی که شما میخورید باید همراه با پرهیز باشه، خیلی چیزای دیگه نباید باش بخوری. اگر بخوری خاصیت این غذا از بین خواهد رفت. اگر انسان خودداری بکنه لذت میبره از نماز. الان ما از نماز خیلی لذتی نمیبریم، خسته هم میشیم، خیلی ها که اصلا نفرت هم دارن، اصلا بی‌معنا میدونن. چرا؟ چون خودداری نکردن، پرهیز نکردن. مثل یک انسانی که پرهیز نکنه بیمار میشه. بیمار که شد، شما خوشطعم‌ترین غذا، دلپذیرترین غذا پیش روی او بگذاری، هیچ میلی نخواهد داشت. چرا؟ چون بیماره، چون بیمار، چون پرهیز نکرده. نمازم غذاست. اگر انسان اهل پرهیز نباشه، همین نمازی که برای خیلی لذت بخشه، برای این هیچ لذتی نداره و اصلا نمیتونه تصور کنه یعنی چی نماز لذت داشته باشه، نمیتونه تصور کنه. وقتی که گناه نباشه، انسان اهل پرهیز باشه، به سلامت میرسه. وقتی به سلامت رسید، از این نماز که غذای روح است لذت میبره و در کنار این لذت رشد میکنه، ارتقا پیدا میکنه، بالا میره. فرمود از صلات و معراج. مردم این نماز نردبانه، خیلی تشبیه زیباییه، تشبیه نماز به نردبان. انسان از هر نردبانی نمیتونه بالا بره، چون بعضی نردبان ها سستن، شکستن، داغونن، شما نمیتونیم بدونیم. بعضی نماز هم همینجوره، آدم با این نماز های شکسته به کسی که میخونه اصلا نمیتونه بالا بره. هر نردبانی هم به یه اندازه بالا میبره. بعضی نردبان ها هستن که ارتفاعشون خیلی بالاست، شما رو خیلی بالا میبرن. بعضی دو پله است، سه پله است. نردبان هم کسی رو بالا نمیبره زمنن. نردبان هیچ کسی بالا نمیبره، نردبان زمینه بالا رفتنه. نمازم نردبانه، نماز شما رو بالا نمیبره، ولی اگه بخوای بری بالا، نماز شما رو بالا میبره. نردبانه بالا میبره انسان رو، باید خودت بری بالا. بالا رفتنم یعنی که انسان با خدا ارتباط برقرار میکنه، نحوه ارتباط هم خود خدا تعیین میکنه، نه شما. اصلا نحوه ارتباط سلیقه بردار نیست. شما اگه بخواید به یک کسی ارتباط پیدا کنید، شما نمیتونید نحوش رو تعریف کنی، او باید تعریف بکنه. بگه اگه میخواید با من ارتباط پیدا بکنید، آدرس ایمیل من اینه، اولین حرفش اینه، دومین حرفش اینه، سومین حرفش اینه، بعدش یه خط تیره است، بعدش یه نقطه است. شما باید مو به مو اجرا کنی، نگی این انگلیسیه، من انگلیسی دوست ندارم، من فارسی میزنم، من این حرفو کوچک میزنم، بزرگ نمیزنم. امکان نداره. اصلا این چیزی که تو انتخاب کردی چه معنایی داره؟ این آدرسی که برای ایمیل خودت گذاشتی چه معنایی داره؟ هر معنایی داشته باشه، هر زبانی که باشه، نحوه ارتباط رو من تعیین میکنم، نه شما. در مراودات ما اینجوریه، خدا هم همینطوره، نحوه ارتباط رو خودش تعریف میکنه. من میگم چه جوری باید با من ارتباط برقرار کنه، چه حرکاتی، چه سکناتی، چه اسکاری، چه اورادی، به چه صورتی، به چه زبانی، زبانش هم من تعریف میکنم. نگو من عربی نمیفهمم، من فارسی بیشتر حال میکنم، بیشتر لذت میبرم. لازم نیست بفهم. اگه شما این غذایی که میخوری میفهمی چی میخوری، جز یه مش اسم چیزی نمیدونی. به این میگن لوبیا، به اون میگن عدسی، در همین حد میدونی، چیزی نمیدونی. ولی او کار خودش رو خواهد کرد. نماز غذاست. البته یک متخصص تغذیه چون خواص غذاها رو میدانه، لذتی که او از غذا میبره من و شما نمیبریم. یک کسی هم که مفاهیم نماز رو میفهمه، لذتی که او میبره البته دیگران نخواهند بود، ولی نماز کار خودش رو میکنه، به شرط اینکه اون پرهیزها رو در کنار خودش داشته باشه. پیامبر فرمود این نماز برکاتی برای شما خواهد داشت. از جمله برکت نماز برکته، از جمله برکت های نماز برکته. عمر شما برکت پیدا میکنه، مال شما برکت پیدا میکنه. برکت یعنی چی؟ یعنی حجم اندازه کمه اما کارایی و تأثیر فراوانه. بعضی غذاها دیدید حجم زیاده، کالریش کمه. بعضی غذاها حجمش کمه اما کالریش خیلی زیاده. این برکت نقش اون کالری داره در غذا. یعنی شما وقتی خدا برکت میده به مالت، حجم مالت کمه اما برکات و آثار زیادی از دلش بیرون میاد. خیلی کارا با اون پول کم میکنی، اما یه عده هستن نه، پولشون از پارو بالا میره، برکت نداره. اون اندازه گره گشایی در زندگی اونا نداره که در زندگی شما داره. میگه من به پول شما، به مال شما برکت خواهم داد. آثار نماز برکت در ماله، برکت در ثروته. غمها و غصه ها پیامبر فرمود من ضامن میشم، من ضامن میشم که هر کسی این نماز رو با آدابی که داره در اول وقت بخونه، هیچ غمی او رو غمگین نکنه، هیچ غصه ای او رو غصه دار نکنه، هیچ رنجی او رو رنجور نکنه. اینا نسخه های شفا بخشی عرض کردم که وقتی میاد تو زندگی انسان، انسان به سلامت میرسه، نه شخصش، شخصیتش به سلامت میرسه، شخصیت سالم پیدا میکنه. عرض کردم همه بر اساس عقل و عقلانیت و دانشه. لذا اول کاری که اینها میکنن توصیه به عقله و توصیه به دانشه. میگن هر چی میتونید برید سراغ دانش، برید سراغ معرفت، چون معرفت این چراغ عقل شما رو پرفروختر خواهد کرد. شما ببینید کتابی که این پیامبر نازل آورد، اولین حرفی که در این کتاب آمد و نازل شد اقرا، بخوان، بخوان، یعنی برو دنبال دانستن، برو دنبال فهمیدن. چون هرچه بیشتر بخوانی فروغ عقل تو، پرتو و عقل تو بیشتر خواهد شد. این دین، دین قلم است. خیلی عجیبه، تنها کتابی است که در اون سوگند به قلم خورده میشه، ول قلم، به شرافت قلم سوگند. میگن قلمت رو میتراشی، خورده های قلم رو توی سطل زباله نریز، مقدس است. کدام دین، کدام آیین این حرفا رو با خودش داره؟ یکی از اصحاب پیامبر به نام هلال ابن یسار بود، دیروز آمد خدمت حضرت، عرض کرد من دیروز نبودم، شما فرمایشی داشتید، میشه تکرار کنید من هم بهتر متوجه بشم؟ حضرت فرمود هل عندک المحبره، قلم داری؟ هل عندک المحبره؟ قال ما عندي يا رسول الله، نه قلم ندارم. فرمود يا هلال ابن يسار لا تفارق المحبر، هیچگاه از قلم جدا نباش، هیچگاه از قلم جدا نباش، همیشه با قلم باش، همیشه قلمی رو با خودت به همراه داشته باش. فإن فیها و فی اهلها خیرا کثیرا الی یوم القیامه، چون در این قلم خیر فراوانی است و در اهل قلم خیر فراوانی است تا قیام قیامت. زندگی میخوای بکنی این قلم، حتی انسان نانم میخواد بخوره با قلم نان شرافتمندانه خواهد، نان ارزشمندتری خواهد. یه کسی نقل میکرد میگه زمستان خیلی سرد سرد بود، یه دو سه تا بنده داشتن تو کوچه ما کار میکردن، داشتن جوب میکندن که لوله ها رو اونجا بکارن. خیلی سرد بود، یه چند تا هیزم ریخته بودن توی حلبی روشنش کرده بودن، هر از چنگایی میامدن دست سرد و یخ زده شون روی آتیش میگرفتن تا گرم بشه دوباره برن چهار تا کلنگ به زمین سخت و سرد بزنن. یکیش هم تو که داشت کلنگ میزد به رفیقش گفت رفیق ما خیلی ضرر کردیم، درس نخوندیم تو این سرمای سرد، الان باید این زمین رو بکنیم و حفاری کنیم. تو قرآن شنیدم که خدا نون رو کنار قلم گذاشته، گفته نون والقلم، نگفته نون والبیل، نون والکلنگ. نون رو با قلم گذاشته، ولی ما بیچاره گوش نکردیم، حالا گرفتار این بیل و کلنگ و زمین سرد و سخت شده. واقعا همینطوره، خدا نون رو در قلم گذاشته، زندگی رو در قلم گذاشته، حیات رو در قلم گذاشته. عرض کردم از جمله میدانهایی که پیامبر وارد شد و تأکید کرد همین میدان علم و فرهنگ بود و مبارزه کرد با جهل و جهالت و نادانی. و دومین میدان هم میدان اقتصاد بود، مبارزه کرد با ریشه‌کن شدن فقر، فلاکت و ناداری. می گفت همه باید دارا باشن، همه باید داشته باشن، فقر باید ریشه‌کن بشه. این آیه آیه عجیبیه، ما کنارش ساده عبور میکنیم. خیلی آیه عجیبیه، خیلی تماشایی این آیه. الذين يقيمون الصلاة، این آیه همون آیه است که میگن در شأن امیرالمؤمنین آمده، انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا، ولی شما خداست، فرستاده خدا به کسانی که اهل ایمان باشند. لیاقت شما اینه، جز اینها هیچ کس حق ولایت شما نداره، حق سرپرستی شما نداره، هر کسی حق نداره زمام امور شما رو به عهده بگیره. بعد الذین آمنوا رو معنا میکنه، الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. خیلی عجیبه این هم راکعونش، کسانی که نماز میخونن، انفاق میکنن در حالی که در حال نمازن. امیرالمومنین در حال رکوع بود، فقیر نیازمندی سائلی آمد، انگشتری خودش رو که انگشتری منحصره بود در حال نماز بیرون آورد به اون داد. چقدر این دین زیباست که ولی انسانها، امام انسانها، اونقدر در پیش چشم اون فقر درد هست و دردآور هست و رنجآور هست که اجازه نمیده نمازش تمام بشه و بعد اون گره رو گره گشایی بکنه، اون فقر رو برطرف بکنه، اون نیاز رو از بین ببره. اجازه نمیده حتی به اندازه دقایق کوتاهی نمازش به پایان برسه. اینقدر این فقر در این نظام کریه و زشته که نماز رو تمام نکرده میده. همین کسی که تیر رو در نماز از پاش در میارن و او رو به درد نمیاره، اما ندای یک سائل اون رو به درد میاره و گوش او رو آزرده میکنه. چقدر این دین تماشاییه، چقدر این دین زیباست. انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکه اون. خدا انشالله دلهامون روشن بکنه به انوار آیات خودش و به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.